بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين الله خير الناصر المعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث را آغاز میکنیم. بحث ما درباره دلیل ششمی بود که عرض کردیم برای اثبات عدم حجیت ظواهر قرآن اقامه شده. گفتن که ظواهر آیات و ظواهر روایات و احادیث و اخبار خب حجت قابل اعتماده، اما ظواهر آیات نه، نباید بهش مراجعه کرد. دلیل ششم چی بود؟ گفتن که علم اجمالی داریم به وقوع تحریف به نقیصه یا تحریف به تصحیف، به گونه ای که کلمه به شکلی تغییر پیدا کرده که معنای اون عوض شده. با توجه به این علم اجمالی نمیشه به ظواهر آیات استناد کرد، اینها از گردونه مستندات فقهی و استنباطی ما خارج میشن. این نحوه استدلالی بود که جلسه قبل گفتیم، توضیح دادیم. حالا آخوند اینو نقد میکنه، میگه من قبول دارم که تحریف به نقیصه یا به تصحیف رخ داده، اما این تحریف باعث و مانع حجیت ظواهر نمیشه، مانع نمیشه که ما به ظواهر تمسک کنیم، این خلالی ایجاد نمیکنه در حجیت ظواهر قرآن. پس آخوند علارغم این که احتمال تحریف در قرآن را احتمالی جدی میدونه و به یک معنا میپذیره این را، تحریف به نقیصه یا به تصحیف، اما میگه بازم ظواهر قرآن حجتند. ظواهر قرآن حجتند، به چه دلیل و چجوری؟ پس دیدگاه آخوند ذیل اون بحث 252 این گونه میشه. دیدگاه آخوند اینه که علم اجمالی به وقوع تحریف به نقیصه یا تصحیف در قرآن مانع از حجیت ظواهر نیست، مانع از حجیت ظواهر قرآن نیست. دلیل آخوند دلیلش اینه که سه تا دلیل میاره در حقیقت، یا یه دلیل سه مرحله‌ای بیان میکنه. میگه اولا ممکنه این تحریف به گونه‌ای رخ داده باشه که اصلا اخلالی در آیات باقی مانده ایجاد نکنه، مثلا یه آیه بالکل حذف شده، اون آیه هم هیچ ارتباطی به آیات موجود نداشته، بس مستقل بوده، یک سوره مستقل حذف شده باشه، خللی در ظواهر این آیات باقی مانده ایجاد نمی‌کنه. ممکنه اینطوری، احتمال اینو میدیم. این اولا، پس حالا اولا میخواید بنویسید، اولا اونایی که دوستان جزوه مینویسن، اولا ممکن است تحریف به گونه ای رخ داده باشد که، بله بله دلیل، اولا ثانیا ثالثا، اولا ممکن است تحریف به گونه ای رخ داده باشد که خللی در ظواهر، خللی در ظواهر آیات باقی مانده صورت نگرفته باشد، خللی ایجاد نکنه. مثلا یک آیه مستقل هست شده، یک سوره مستقل هست شده باشه. این اولا. ثانیانش اینه، میگه حتی اگر موجب اخلال شده باشه، ممکنه اخلال در آیات الاحکام ایجاد نکنه. اونی که برای ما مهمه ظواهر آیات الاحکامه، میخواییم حکمی صادر کنیم، حکم خدا رو بگیم، ممکنه خلل در آیات الولایه رخ داده، آیات النبوه رخ داده، قصص الانبیا باشه. این احتمال رو میدیم دیگه، این که مطمئن نیستیم که در آیات احکام که برای فقیه مهمه این رخ داده باشه. پس ثانیاً حتی اگر تحریف موجب اخلال در ظهورات قرآن شده باشد، تحریف موجب اخلال در ظهورات قرآن شده باشد، ممکن است در ظهورات آیات الاحکام نباشد یا ناظر به ظهورات آیات الاحکام نباشد. بله بله، احتمال دیگه، اون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. همین علم اجمالی داشتیم به وقوع تحریف، حالا احتمال اینو بدیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال به اون علم اجمالی که شما میخواستی با علم اجمالی به وقوع تحریف بگی ظواهر حجت نیستن. من میگم خب ممکنه اون علم اجمالی به اون تحریف در این واقع شده باشه، شما باید معلوم کنید تحریف حتما در این احتمال تو هست. نه، در آیات الاحکام رو باید علم اجمالی بگی داریم. من دارم میگم میخوام از اطراف علم اجمالی خارجش کنم این رو، میگم ممکن یعنی خلالی ایجاد کنم، علم را زیر سوال ببرم، اون علم را به شک تبدیلش کنم، درست میشه این است؟ این
شک تبدیل میشه که امکان دارد باشد، امکان دارد نباشد.
خب شک شد دیگه. نه، علم اجمالی، علم اجمالی که به فرد در انگوش رو یکی میذاری میگی این ممکنه جزش باشه یا نه، ولی دایرهش مشخصه. علمه، علم قطع به این در این مجموعه تعریف رخ داده،
کل قرآن.
کل قرآن، خب حالا این داره اخلال ایجاد می میگه کل قرآن میگه ربطی به ما نداره. ممکنه این تعریف نقیصه است دیگه، یه سوره مستقل هست شده باشه، این احتمالشو میدی یا نه؟ دقت باید مسئله رو دقت کنید، جواب مشخصه، جواب آخونه مسئله باید حل بشه. مسئله اینه که چون که علم به وقوع تحریف در قرآن داریم به نقیصه یا به تصحیف، نمیشود به ظواهر قرآن استناد کرد، درسته؟ آخون مرحله مرحله داره جلو میاد، میگه اولا این بله منم قبول دارم تحریف در قرآن را، ولی یمکن این تحریف اینگونه باشه، اون موقع چه ربطی به تمسک به این ظواهر داره؟ این قرآنی که الان دست ماست که اضافه درش نشده که، این ظواهری دارن، اون تعریف این شکلی باشه، یه سوره مستقل هست شده باشه، اینطوری باشه، خب این ظواهر چه ربطی به اینا داره؟ قرینه این بود، نقد این بود، به اصطلاح به این ناسخ این بود، مقید این بود، مخصص این بود، نه مستقل بود اصلا، خب این ظواهر سر جاش هست. دو، ممکن است این نقیصه، این تعریف اینطوری باشه، ناظر به آیات الولایه باشه نه آیات الاحکام. خب چه ربطی به ظواهر آیات الاحکام داره که میگه اقیم الصلاة، کتب علیکم الصیام، این چه ربطی به این داره؟ ربطی به اینا ما، اینا برامون مهمه، درسته؟ دقت کنید استدلالش، یعنی جوابش خوبه، ولی خب حرف خودش به هر حال بگذاریم. پس ثانیاً نوشتید، ثانیاً رو دیگه نیست یا نه؟ به کجاش رسیدیم ثانیاً؟ نباشد، بله در آیات، بلکه در آیات الاعتقادی، آیات الولایه، آیات النبوه، قصص الانبیا، اینها باشد. ثالثاً میگه برفرض، الان این حرف آیه امامی دیگه، این چیزی که تو ذهن آیه امامی است، نه این حرفشون، حرفشون این نمیخواست بگه، اینی که تو ذهنشونه، ثالثا رو میخواد جواب بده. حالا اول بگم بعد میگم مینویسید. این آخون میگه ممکن، میگه خب تحریف در کل این قرآن واقع شده، آیات الاحکام هم ممکنه باشه، اونم ممکنه باشه، این کلیت و هم آیات الاحکام هم برخی از اطراف علم اجمالیه، بخشیش دیگه، اینو چی میگید؟ خب آیات الاحکام رو هم شامل بشه. آخون میگه برفرضم این باشه، این علم اجمالی لا یسمن ولا یغنی من جو، این علم اجمالی به درد نمیخوره. که علم اجمالی کجا به درد میخورد؟ جایی که همه اطراف مبتلا به باشن، همه اطراف مبتلا به باشن، مورد ابتلا باشن، ولی الان اغلب اطراف مورد ابتلا نیستند اصلا. اغلب اطراف این علم اجمالی ما در چند تا مثلا 6600 آیه، تو 600 آیش مورد ابتلاست، 6000ش مورد ابتلا اصلا نیست، آیت الاحکام نیست. علم اجمالی که بعضی از اطرافش مورد ابتلا نباشن، اون علم کلا علم، هیچ فایده نداره، هیچ ارزشی نداره، میشه آره، میشه شک بدوی، میشه حالت شک بدوی درباره آیات الاحکام، موقع بس میشه حالت شک بدوی پیدا میکنه، موقع اطراف علم اجمالی برخیش مورد ابتلا نیستن، منحنفی میشه این شکلی.
یقین داریم که مورد ابتلا نیستن،
بله بله، اون 6000 تا اصلا ربطی به آیه ما ببین آخون میگه اونی که برای فقیه مهمه و حجیت ظواهر یعنی لازم الاتباع بودن و عمل بر طبقشون، مخالفت باش حرام، موافقت باش واجب، موافقت یعنی مربوط به آیات الاحکام، آیات الاعمال، آیه‌ای که کاری بخواد صورت بدی، واجب باشه حرام بشه، اینو بخواد بگی، حکم بگی، کار فعل. ولی آیات الاعتقاد، آیات تاریخی، آیات القصص، این که ما با این کاری انجام نمیدیم که مثلا حضرت موسی اونجا رفت، اینجا رفت، این کارو کرد با فرعون، اینطوری شد، این حضرت ابراهیم این رفتارها رو کرد، این که بر ما الان فقط قصه قرآنی است، عبرت‌های دیگری باش میگیریم. فعل ما رو الان تکلیفش مشخص نمی‌کنه. ظواهر این آیات برای ما مهمه که حجیت موقع میگیم. اونها مسئله دیگری است که حالا آیا این از سند تاریخیش کامل بیان شده؟ بله. خب حالا شما بله شما فقط این 600 تا نیست که حالا درباره تکتمی 6600 تا مثلا درسته؟ این اطراف علم اجمالیه. اطراف علم اجمالی شما کثیره دیگه. 6000 محصوره نیست، یه جور غیر محصوره است. درسته؟ یه جور حالا میگم ولی چون بین دفعت اینم اینا مورد ابتلاست. اغلب قریب به اتفاقش مورد ابتلا نیست. یعنی اطراف علم اجمالی از گردونه خارج میشه خیلیش. این که شد علم اجمالی خود دیگه موقع این دیگه امر مسلمی است که دیگه حالا بعداً هم البته بحثش هم میشه. در رسائل خوندید، در اصول فقه خوندید، اگر یکی از اطراف علم اجمالی از گردونه خارج بشه اون علم مجد نیست که. در شک داری این 10 تا لباس یکیشون نجسه. حالا اومد و یکیشون رو یکی باد برد، سوخت. چی شد؟ مثلا یکیشون پاکه مثلا اون از گردونه خارج میشه. شک داری که مثلا یکی از این گوسفندهایی که ذبح شده ذبح شرعی نشده. خب یکی اگه از گردونه خارج شد مثلا اطراف خارج شد دیگه اون علم اجمالی حجت نیست. این امر روشنی طبق مبانی داره حرف میزنه. اونی که الان ذهن دوستانو درگیر کرده چرا آخوند اصلا واسه تعریف مطرح کرده، اصلا چرا میگه قرآن تعریف داره؟ مثلا این میخوایم بگیم آخوند خیلی اشتباه کردی. جوابم قابل قبول برام سالسن. حتی اگر علم اجمالی به وقوع تحریف، حتی این سالسنه، علم اجمالی به وقوع تحریف در همه قرآن داخل پرانتز آیات الاحکام، آیات الاعتقاد، قصص، نقطه چین داشته باشیم، این نوع علم اجمالی اعتبار ندارد. زیرا علم اجمالی زمانی منجز است که همه اطراف آن مورد ابتلا باشند. زیرا علم اجمالی زمانی منجز است که همه اطراف آن مورد ابتلا باشند. اعتبار ندارد. بله این علم اجمالی اعتبار ندارد. مورد ابتلا باشند. در حالی که در ما نهنفی فقط ظواهر آیات الاحکام مورد ابتلا است. نفهمیدین؟ دو سه بار توضیح دادیم، الان فقط میتونیم بنویسید. در ما نهنفی فقط آیات الاحکام مورد ابتلا، یعنی حجیت ناظر به فعل، عمل، کار، منجزیت، مؤذریت، یعنی اگر این کارو کردی عذر داری دیگه، اگر این کارو کردی وظیفتو انجام دادی، وظیفه. ولی حالا داستان حضرت موسی اینطوری بود یا نبود؟ این وظیفه ما نیست که، وظیفه مربوط به عمل نیست که. اطراف علم اجمالی موقع برفرض ببینید، گام به گام آخوند استدلال رو مرحله مرحله ببینید. استدلال اینه، داره میگه که اولا ممکنه این تحریفی که رخ داده اصلا اخلال در ظواهر ایجاد نکنه، یه سوره مستقل از شده باشه، نه اولا. ثانیاً اخلال در ظواهر ایجاد کرده باشه ولی آیات الاحکام رو ایجاد نکرده باشه، احتمالش هست. ثالثاً اصلا آیات الاحکام هم باشه، ای گام به گام داره با مستشکل راه میاد. آیات الاحکام هم باشه. خب نهایتاً میشه چی؟ علم اجمالی شما اطرافش اینه، کلیاشو در نظر آیات الاحکام، آیات الاعتقاد، حالا اینطوری در چیش کنی؟ آیات الاحکام، آیات الاخلاق، آیات الاعتقادات، سه تا قسمتش کنین. دو تاش مربوط به فعل نیست، ملکات هست و اعتقاداته. یکیش مربوط به فعل حجیت درش مطرح میشه، ظاهر حجت هست، یعنی لازم الاتباع است، منجز مؤذر به این عمل کنی یا نه، به اونا که اصلا بس مطرح نیست. اطراف که خارج شد دوتاش، این علم اجمالی دیگه اعتبار نداره. یه طرفش هم خارج میشد، علم اجمالی اعتبار نداره. تبصره میزنه آخون، میفرمایند که علم اجمالی، آرام میگم بنویسید، تبصره اینه: اگر علم اجمالی به وقوع تحریف ناظر به تحریف در قرینه متصله باشد، ناظر به تحریف در قرینه متصله، در آن صورت مانع از حجیت ظواهره، اصلا اجازه نمیده ظاهر منعقد بشه، مانع از حجیت ظواهره. اما اگر ناظر به تحریف در قرینه منفصله باشد، مانع از حجیت ظهور نیست. ببخشید، این مانع از حجیت ظهور رو اشتباه کردیم، مانع از انعقاد ظهور نیست. بنویسید به جای حجیت این کلمه آخر، مانع از انعقاد ظهور نیست، هرچند مانع از حجیت ظهور هست. مانع از حجیت ظهور است. ببین چی میخواد بگه آخوند. میخواد بگه که مثلا اگه یک کسی بگه رأیتو اسدن، این عبارت آخر رو درست کردید، مانع از انعقاد ظهور نیست، مانع از حجیت ظهور است. اگر کسی بگه رأیتو اسدن، خوبه؟ یک قرینه متصله ای داشته، اون درش تحریف رخ داده، حذف شده یا تصحیف شده، معناش عوض شده، مثلا یرمی، این حذف شده، خب این مخله به انعقاد ظهور، یعنی اصلا اینو تحریف اجازه نمیده ظاهر منعقد بشه، چون که رأیتو اسدن یرمی ظهور در چی داره؟ با این قرینه، یعنی رجل شجاع. ولی موقع یرمی حذف شده ظهور در چی داره؟ حیوان مفترس. این شکلی است. اما اگر قرینه منفصله باشه، یعنی یه جمله میگه رأیتو اسدن، بعدن یه جمله دیگری میگه که اون اسدی که گفتم ها خیلی تیرانداز قوی بود، مثلا این شکلی بود، خیلی خوش صحبتم بود، خیلی خوش اخلاقم بود، یه قرینه منفصله میگه. این قرینه منفصله مانع از انعقاد ظهور نیست، ظهور منعقد شده. این جمله رو موقع میبینی، یعنی رأیتو اسدن ظهور در حقیقت داره، و یعنی اینکه شیر رو دیده، حیوان درنده رو دیده. اون یکی قرینه منفصله که موقع بهش زنگ میشه، این ظاهر را حجیت میندازه، میگه پس فرق از این تبصره داره میزنه، میگه اون تحریف اگر تحریف در قرینه متصله باشه اجازه به انعقاد ظهور نمیده اصلا، چه برسه اینکه به حجیتش نوبت برسه. اما اگه تحریف در قرینه منفصله باشه، آره بله، اونم حجیت نوشتین؟ بله بله، اونم مانع از انعقاد. من دلیلشو البته اینطوری مختصر گفتم، اینجا درست نوشتم مانع از حجیت ظواهر میشود، زیرا قرینه متصله از همان ابتدا جلوی انعقاد ظهور را میگیرد. یعنی به این دلیل حجیت نیست، چون از همون اول اصلا ظهور نیست، مانع از انعقاد ظهور. جمله تعبیر درستش اینه که وقوع تعریف در قرینه متصله باشد که ظهور منعقد نخواهد شد، چه رسد به آن که حجت باشد. اگه در متصله باشد، در منفصله باشد ظهور منعقد می شود اما حجت نیست. این تعبیر مختصرتر و درستر. خب این قسمت رو تطبیق کنم دوستان. و دعو العلم الاجمالی به وقوع تحریف فیه به نحوین، اگر ادعا کنیم یه دلیل ششمی بیاریم برای اینکه ظواهر قرآن حجت نیست، چطور ادعا بشه به اینکه علم اجمالی داریم به واقع شدن تحریف فیه، یعنی فل کتاب فل قرآن، به نحوی به نوعی. گفتیم تحریف سه نوعه: زیاده، نقصان، تصحیف. حالا آخون میگه زیاده که نیست، اما به اسقاط بعضی از آیات یا سور حذف شده باشه، نقص در قرآن باشه، او تصحیف. تصحیف یعنی تغییر لفظ به گونه این که معناش تغییر کنه، این شکلی باشه. اگر علم اجمالی به وقوع تعریف به اسقاط یا تصحیف داشته باشیم، و انکانت غیر بعیدتن، هرچند این تحریف، وقوع تحریف، این اسقاط و تصحیف بعید نیست، اینو تعریف بعید نیست، این از آخوند خیلی خیلی بعیده واقعا. حالا دلیل میاره چرا بعید نیست، میگه کما یشهد و بهی بعض الاخبار، همونطور که شهادت میده به وقوع تحریف بعضی از روایات، که حالا محشین گفتن که روایاتی که حشویه نقل کردن، حشویه یعنی آدم های بیخرده، نمیدونم حالا بیتعمل فلان، بله محشین، محشین اینجا یشهد و بهی بعض الاخبار، ای کاش آخون ادامه میده، بعضی اخباری که قوم من الحشویه نقل کردن، یعنی که اصلا این کلمه میاد، یعنی مثلا یه عده افراد لاوبالی لاتو الوات نقل کردن. آره دیگه میگم حالا من هواشی میگم دیگه، کما یشهد و بهی بعض الاخبار، بعضی از روایات که دیروز اشاره کردم دیگه، که مرحوم تبرسی در احتجاج چی میگه بین یه آیه قرآن که گویا مقدم و تالیش یا شرط و جزاش با هم نتونسته جورش کنن، گفتن یک سوم قرآن حذف شده، یک سوم قرآن به آیه 4 سوره نساء عرض کردن، و حالان که خب مفسرین دقیق و نظر این ارتباط رو قشنگ برقرار کردن، گفتن این چه جوریه، خیلی جای دیگه از قرآن اینه، چون یه اشاره به یه روایاتی، همین روایت حشویه هست، اون یک سومو از خودش در نیاورد، یه روایاتی اینطوری گفت. الا بله، و یساعده الاعتبار، و کمک میکند وقوع تحریف را اعتبار. اعتبار منظورش اینه که یعنی شرایط عالم اسلام هم، یعنی اعتبار اینطوری بگم دقیق تر، اعتبار رو چند جور میشه معنا کرد. اعتبار یکی این که خب میبینیم صدر و ذیل این آیه، آیه 4 سوره نساء، شرط و جزاش با هم نمیسازه. خب مثلا ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر میترسید که در بین در یتیم ها عدالت به خرج ندید، حالا چیکار کنید؟ فن که او ماتاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ثلث و ربع، برید دو تا زن بگیرید، سه تا زن بگیرید، چهار تا زن بگیرید، ارتباطی نداره، قرآن از خدای حکیمه، پس باید یه جور ارتباط بینشون باشه. این اعتبار یا ساعد الاعتبار، این که صدر و ذیل آیه با هم جور در نمیاد، این کمک میونه یه چیزی وسط افتاده، یه چیزی خللی افتاده. فاسأل القریه، برو از روستا بپرس. خب آخه یعنی چی برم از روستا بپرسم؟ من دیوار روستا سوال کنم، روستا جواب منو بدهید، به میخندن میگن دیوونه ای. پس یه چیزی هست شده اینجا، اهل القریه مثلا، بعد خیلی جاهای دیگه، جا عرب بکه والملک صفن صف، خدا پشت سر ملائکه یا جلو ملائکه صف به صف آمد، این که نمیشه خدا تو صف بایسته، که خدا مگه جسم تو صف بایسته؟ الله علی العرش استوا، خدا رو صندلی بایستاده، مگه خدا صندلی داره؟ مگه رو صندلی میشه بایسته؟ اینا این اعتبارات کمک میکنه یه چیزایی حذف شده، و کل قرآن هستن دیگه، بعد همه شو همین بیه هست شده هست شده هستن. اعتبار یعنی کسی اگه بخواد نفهمه، یعنی تأمل نکنه در کلام الهی، تدبر نکنه، در همه اینا میشه بگه یه تحریفی کلمه یا چیزایی هست شده. یا اعتبار به این معنای دیگر که پس یساعد الاعتبار یعنی ناسازگاری صدر و ذیل آیه، یا ناسازگاری ظاهر آیه، نامفهومی ظاهر آیه مثلا فسأل القریه مثلا، یا اون آیه چهار سوره نساء که گفتیم صدر و ذلش ناسازگار. یه معنای دیگر اعتبار که اصلا تعمد داشتن مخالفین امیرالمؤمنین آیات الولایه و اینا رو حذف کنن، نام امیرالمؤمنین در قرآن آمده اینو حذفش کردن. حالا بعضی خود حضرت مجبور شد علیو بکنه علا مثلا اینطوری، انک علی صراط مستقیم، این هی علی الصلات، هی مثلا این البته قرآن نیزرنه، هی علی الصلات، هی علی الصلات، هر نماز دو رکعت بی علی خوانسه. اما بعضی از این مناطق غرب کشور میگن علی الصلات، علی خودش نمازه دیگه، قرآن هم اینو میگه، نماز دو رکعت بود همون علی بود، خود علی بود دیگه، نیاز نیست نماز بخونی که دیگه الان همون نیاز بگو علی علی بسه، بله شاه مردان علی، یه نماز هم لازم نیست بخونی. و این اعتبارات، اعتبار این چیه؟ این متأسفانه برخی از علما بزرگ هم دیگه دچار این کج اندیشی ها شدن و اهل سنت به یه بهانه دیگری در تعریف برخی هاشون حرف زدن، آدم های غیر دقیقه اینا، شیعیان به گونه دیگری. برای خب تصحیف، اگه کسی ادعا کنه که تحریف واقع شده در قرآن، میگه ولو بعید نیست، دلیلم داره، دو تا دلیلم براش آخوند گفت، الا انهو، الا اینکه وقوع تحریف لا یمنع عن حجیت ظواهر القرآن، مانع از حجیت ظواهر نیست. چرا مانع نیست؟ به سه دلیل. اولا این لعدمه بالاش می‌نویسید، اولا لعدم العلم به وقوع خلل فیها بذالک اصلا، زیرا ما علم نداریم، یه علم اجمالی، ما علم اجمالی نداریم خللی واقع شده باشه فیها، یعنی در این ظواهر موجود، ظواهر آیات موجود، بذالک به وقوع تحریف اصلا ممکنه اون، یعنی هرگز نمیتونیم بگیم این ظواهر فعلی تعریف درشون واقع شده، شک داریم این هم تعریف درشون هست یا نه. چرا؟ چون ممکنه اون تعریف به گونه ای بوده، اون حذف به گونه ای بوده، خلالی در اینا ایجاد نکرده باشه. حالا در تصحیف رو بعد بهش میپردازه، این تصحیف بله ممکنه این چی باشه در باره تصحیف، یعنی کلام به گونه ای تغییر کرده باشه، بازم اینم در آیات الاحکام هم بازم در این آیات واقعا علم نیست، علمی ممکنه همون تصحیف هم در طوری رخ داده باشه که در این آیات خللی ایجاد نکرده باشه. اینایی که هست قرائات مختلفی که الان بهش میپردازیم، این تصحیفی به شکل قرائاته که جوابشو میدیم چه باید. و ثانیاً ولو سلم، این ثانیانه، ولو سلم که این تحریف خلل در ظواهر آیات موجود ایجاد میکنه، یعنی اشکال اول رو نپذیرید، بگیم این تحریف خلل در ظواهر آیات موجود ایجاد میکنه، اگه اینو بپذیری فلا علم به وقوع تحریف فی آیات الاحکام که مورد بحث ماست، برای ما مهمه، آیات الاحکام التي هی مورد البحث و الابتلاء، این مورد بحث و ابتلاء ماست، در این خلل ایجاد نمی کنه، علم نداریم در نشامل این هم بشه. و سالسن، و العلم به وقوع، این سالسنه، علم به وقوع تعریف فیها، یعنی در آیات الاحکام او فی غیر آیات الاحکام من الآیات، مثل آیات قصص، آیات حکم، آیات عقائدی، حکمت ها، عقائد، قصص، این علم به وقوع تعریف در آیات الاحکام یا در غیر آیات الاحکام از آیات دیگر، یعنی بگیم که اطراف علم اجمالی ما 4-5 تاست، آیات الاحکام، آیات العقائد، آیات الحکم، آیات القصص، اینطوری میگه این علم غیر زائرن به حجیت آیاتها، این ضرر نمیرسونه به حجیت آیات الاحکام، آیاتها، آیات الاحکام، لعدم حجیت ظاهر سائر الآیات. چرا؟ زیرا ظاهر سائر آیات حجیت نداره، زیر حجیت باید یه خط بکشید و داخل گیومش بگذارید، حجیت نداره، یعنی واجب العمل نیست، واجب الاتباع نیست و بگید مؤذر و منجز نیست، حجیت معنای معذریت منجزیت در آیات قصص که معنا نداره که. آیات القصص مثلا معذره، یعنی معذره از چیه؟ آیات العقائد معذره، معذریت و منجزیت اونجا معنا. معذریت و منجزیت لعدم حجیت، یعنی معذریت و منذریت در ظاهر سائر آیات معنا نداره. معذریت و منجزیت مربوط به آیات الافعال، آیات الاحکام عمل. خب و العلم الاجمالی به وقوع الخلل فی الظواهر، علم اجمالی به وقوع خلل در ظواهر قرآن، انما یمنع عن حجیت الظواهر، در صورتی منع میکنه از حجیت الظواهر، اذا کانت کل ظواهر حجتن، همشون حجت باشن، این 6600 تا همشون حجت باشن، یعنی معذریت و منجزیت داشته باشن. و الا اگر همشون حجیت درشون معنا نداشته باشه، لا یکاد و ینفک و ظاهرون انزالک، منفک نیست ظاهری از ظالک، یعنی از عدم حجیت. و الا لا یکاد و ینفک و ظاهرون انزالک، اگر در همه حجیت معنا داشته باشه و اینا، خب در هر ظاهری این عدم حجیت رو میشه بحث کرد. این عبارت البته خللی داره، ذالک عدم حجیت، عدم حجیت. کما لا یخفا فهم، حالا فهمو بعضی گفتن که ظاهر سائر آیات هم حجیت داره، اما حجیت و کل شیئن به حسبه، نمیخوان نقد کنن آخوند رها، میخوان توجه بدن که آن این که گفتیم لعدم حجیت ظاهر سائر آیات، وحشتو نگیره که یعنی چی؟ یعنی بقیه قرآن بر من معیار نیست؟ حجیت رو معنای معیار بگیرید، به معنای منبع بگیرید. مثلا برای فهم تاریخ قوم موسی، قوم یهود، آیات قرآن حجت نیست؟ اعتبار نداره؟ میگه حجت دارن، حجیت و کل شیء به حسبه. منجز و معذر که من میگفتم زیرش بنویسید، معذر و منجز منظور این بود، حجیت به این معنا ندارن. نعم، این همون تفسیره است. لو کان الخلل المحتمل فیه، اگر اون خللی که احتمال میدیم در ظواهر آیات، در قرآن، در ظواهر آیات، او فی غیرهی به متصل بهی، خلل محتمل در ظواهر یا در غیر ظواهر یا در غیر ظاهر کتاب، اون خلل به متصل بهی باشه، این به متصل متعلق به خلله، الخللو به متصل به، یعنی به قرینه متصله، به قرینه متصله باشه، مثلا حالی استثنایی یا اینطوری باشه، لأخل به حجیته، اخلال ایجاد میکنه در حجیت ظاهر، لعدم انعقاد ظهور لهوهی نعزن، زیرا زیر انعقاد یه خط بکشید، منعقد نمیشه ظهور برای ظاهر هینه ازن، در صورتی که احتمال خلل در قرینه متصله بدیم، به متصله بهی بدیم. نه آیات، اینجا آیات الاحکام رو نگفت، گفت چه آیات ظاهر کتاب، چه ظاهر غیر کتاب. اصلا خلل کلی داره، تفسیرهای کلی میگه، میگه احتمال خلل میدی، خللی رخ داده، اون خلل محتمل در قرینه متصله باشه نسبت به ظاهر، همه چی، همه هر ظاهری فرق نمیکنه. بله، لوکان الخلل المحتمل فیه، یعنی در ظاهر الکتاب، او فی غیر ظاهر کتاب، در هر ظاهر دیگری، به متصل به اون خلل به قرینه متصله باشه، لأخل به حجیت ظاهر، لعدم انعقاد ظهور له اصلا، و ان انعقد له ظهور لو در قرینه متصله، لعدم انعقاد ظهور للکتاب حین اذن، یعنی حین وقوع خلل در قرینه متصله، به متصله. و ان انعقد له ظهور لولا اتصاله، هر چند منعقد می شود لهو، یعنی لظاهر، لظاهر کتاب مثلا اینجا منعنفی، از ظهور، ظهور منعقد می شود که موقع منفصله باشه، لولا اتصالهو، اگر نباشد اتصال اون متصله، یعنی اون قرینه، اگر یعنی منفصله باشه، اگر منفصله باشه و این انعقد له ظهور، ظهور منعقد میشد، بعد ادامهش بنویسید، ولی اون ظهور حجیت ندارد، اما حجیت ندارد. پس در قرینه متصله اگر احتمال خلل بدیم، ظهور اصلا منعقد نمیشود، چه به حالا دیگه نوبت نمیرسه به اینکه حجت هست یا نه، چون ظهوری نیست که حجت باشد یا نباشد. در قرینه منفصله ظهور منعقد میشود اما حجیت نداره، منجزیت و معذریت نداره. ثم ان تحقیق، یه صلواتی بفرستن دوستان. اینو برای اینکه بازم جزوه‌مون مرتب باشه می‌نویسید 2-5-3. اینا یه قدری بحثا دقیقی نسبتاً داره. بعد
تمام شد.
بله 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 بله، این گفتن یه استدراکیه که بالاخره تعریف اخلال ایجاد می‌کنه. 2-5-3 یعنی در ذیل همین بحث حجیت ظواهر قرآن که اخباریون منکرش بودن، دلائلشون رو گفتیم، نقد کردیم، دلیل ششمی براشون گفتیم، الان بحث دیگری داریم میگیم. آیا وجود قرائت‌های مختلف در قرآن مانع از تمسک به ظواهر آن نمی شود؟ حالا تحریف نه، اما قرائت ها را که خود داری که عشق رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، بقیه چیه؟ عشق رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، در 14 روایت قرآن زبر بخوانی، در 14 روایت، 14 قرائت که داریم. حافظ، اصلا این کلمه حافظ به خاطر این بود که حافظ قرآن بود، این شکلی هم بود 14 قرائت رو حفظ میکرد. منم اون اول طلبگی یک کلاسایی بود رفتیم این قرائت ها رو، هم صدای خوبی اون موقع داشتم، با صوت میخوندیم، خیلی دنبال میکردم این 14 قرائت رو، هم میرفتم کلاساشو گاهی تو مدرسه‌مون، مثلا یه سوره‌ای می‌خوندم با مثلا قرائت اینطوری و با قرائت اون یکی. و بعد یه بار یکی از اساتیدمون گفت که خب این حیف نیست داری وقت تو اینطوری تلف می‌کنی، اون چی بشه؟ این می‌خواد چیکار کنی؟ آره اینو هم چطور برای من اثرگذار بود حرفش، که حالا ول کنی، های قرآن همینو حفظ کن، اگر می‌خوای حفظ کنی اینو که حفظم نکردیم، می‌خوای بفهمی همین قرائت مشهور حفص از عاصم رو. حالا اون خوبه برای کسایی که حالا غیر طلبه باشن، خوبه. آیه قرائتی یه بار می‌فرمودن که یه کسی اومد پیش من، شاید شنیدید زیاد از ایشون، اومد گفت آقا بعد منو به عنوان چهره ماندگار کشور و به عنوان یه نخبه کشوری انتخاب کنید، شما باید حمایت کنید از من. گفتم خب چی داریم اگه؟ گفت من قرآن رو از اول که تا آخر حفظم، هیچی، از آخرم به اول حفظم. گفتم یعنی چه؟ اول سوره ناس می‌خونی، بعد مثلا فلق می‌خونی اینطوری؟ گفت نه، کلمه به کلمه از آخر به اول قرآن رو حفظ کردم. گفتم یعنی چی؟ گفت مثلا من اینطوری قرآن رو میخونم، الناس و الجنه من الناس صدور فی یوسوس الذی الخناس الوسواس شر من الناس اله الناس ملک الناس رب به اعوذ قل رحمان رحیم رحمان الله باسم اینطوری تا از آخر تا کل قرآن رو اینطوری حفظ کردم. گفتم آقا تو باید بری تیمارستان، تو دیوونه ای. گفت چقدر وقت گذاشتی؟ 20 سال من عمرمو گذاشتم روی 20 سال به اینجا رسیدم. تو دیوونه ای، تو مشکل عقلی داری، یعنی چی؟ این چه کاریه که میکنی؟ گاهی واقعا افراد این شکلی میشن، یعنی راهنمایی ندارن یا گوش شنوایی ندارن، مثلا حرف یه بزرگی رو گوش بدن میاد عمری وقت میذاره، بعد فکر میکنه شق القمر کرده و بعد جایزه مثلا بهش بدن. به هر حال این 14 روایت حافظ بوده دیگه، حفظ بوده. به هر حال آیا وجود قرائت‌های مختلف در قرآن مانع از تمسک به ظواهر می‌شود یا نمی‌شود؟ پاسخ آرام میگم بنویسید، تطبیق نمی کنیم اینجا. اختلاف قرائت ها گاهی موجب تغییر در معنا نمی شود. اختلاف در قرائت طوریه که موجب تغییر در معنا نمیشه. مثلا چطوریه؟ چجوریه؟ و اذا الوحوش حشرت و اذا الوحوش حشرت 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 میخونه اینطوری فرق نمیکنه معنا رو عوض. آیا خدا رحمت کنه آیه منتظری رو اون موقع که خب نماز جمعه میخوند ایشون اصلا موقع نماز جمعه با صدا بلند، ما فقط تو نماز جمعه پشت سر ایشون نماز خونده بودیم، ارتباطی هم نداشتیم که از قبل، ولی اینطوری بود میاد که مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، احتیاط میکرد همین دوبار دوتاش میخوند مالک ملک یوم الدین. این فرقی نمیکنه، معنا عوض نمیشه، دوتا قرائت داریم، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. و زادهو بسطتن فی العلم و زادهو بسطتن فی العلم، با صاد یا با سین معناش فرقی نمی کنه. این قرائتیه که اخلال در معنا ایجاد نمی کنه. این نوع اختلاف مانع از ظهور، مانع از تمسک به ظواهر نمی شود. اما گاهی اختلاف در قرائت موجب تغییر در معنا می شود. اختلاف در قرائت موجب تغییر در معنا می شود. مثال بنویسید: فاعتزلوا النساء فی المحیض حتی یطهرن، حتی اینجا یطهرن، یطهرن یا قرائت دیگر حتی یطهرن، این معنا رو عوض میکنه. حتی یطهرن یعنی تا زمانی که پاک شوند، یطهرن بله درست درست این درست باشه، حتی یطهرن یعنی تطهیر کنند، یطهرن بله باشه، یطهرن پاک شوند یا خود را پاک کنند یعنی غسل کنند. این دو تا معنا داره، یطهرن یعنی پاک شوند دیگه، این انقطاع دم حیض اون موقع میتونید اون حکم دربارشون نیست، فاعتزلوا النساء حتی یطهرن فی المحیض. اما اگه یطهر نباشه، یطهر نباشه میشه یعنی خود را پاک کنن یعنی غسل کنن، معنا عوض میشه. این نوع اختلاف مانع از ظهورگیری میشود، مانع از تمسک به ظاهر میشود، مانع از تمسک به ظاهر میشود. چرا؟ زیرا میدانیم که قرآن فی الواقع یک جور بیشتر نیست، قرآن فی الواقع یک جور بیشتر نیست، و این نوع اختلاف باعث شده که قرآن واقعی یا نازل شده واقعی برای ما مجمل باشد. نمیدونیم کدومیه، دو تا احتمال میدیم، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارد. نازل شده واقعی برای ما مجمل باشد و به مجمل نمیتوان تمسک کرد، به مجمل هم نمیتوان تمسک کرد. نه دیگه بحث اختلاف قرائت هاست، یعنی اینو تحت عنوان تحریف نمیگن. خب انقلت بر اساس نظریه مشهور یا بر اساس دیدگاه مشهور همه قرائت ها متواترند و لذا می توان به آنها تمسک کرده و استدلال نمود. همه قرائت های چهاردهگانه متواترند، تواتر هم حجت، میتونی بهش تمسک کنی و استدلال کنی. میتوان به آنها تمسک کرد به تک تک این قرائت ها و هر کدوم رو شما میتونی بر اساس یتهرنه فتوا بدی، میتونی بر اساس یتهرنه فتوا بدی، هر دوش حجته. اختلاف قرائت تحریف نیست، بس اینه که نقل های مختلفی صورت گرفته، مثلا اون یک کسی اینطوری خونده، یک کسی اینطوری خونده، همه هم ائمه هم یه جور تایید کردن این رو، فرمودن حالا قرائت حفص از عاصم که البته همه اهل سنت هم اینم قبول دارن مشهورتره، این معیار قرائت های عامه مسلمین از هم اول هم بوده، ولی بقیه هم مطرح شده، برخی هم گفتن نه این حشرت بود، حشرت بود مثلا، برخی گفتن نه اینو، همه هم گفتن طوری نمیشه، این مشکلی نیست. گاهی تحریف اصلا این کار تعمدی، یعنی میاد تغییر معنا میده، عمدن داره یه اخلالی ایجاد میکنه، ولی نه اونجا کوفیون اینطوری قرائت میکردن، مثلا ابن عباس که رفت فلانجا این گونه، ابن مسعود اون گونه میخوند و شد قرائت‌های مختلف. مثلا نقطه نبود اون موقع در صدر اسلام موقع قرآن رو نوشتن، علائم نبود، تشدید نبود، اعراب نبود، لذا اینا بعدن که خواست ایجاد بشه، مثلا بستتن طبق الفاظ حالا یه کسایی میگن بستتن، این گویا صاد میخون و یه ده میخونن بستتن با سین میخوندن. حالا در کتابهای علوم قرآنی مفصل این تاریخ اختلاف قرائت اومده، چطوری شد که این قرائت‌های متنوع رخ داد، بحث شد و اینو فکر نکنید حالا بحث به درد نخوری، یا همین الان برخی از روشن فکرای ما این بحثای اختلاف در قرائات را با توجه به اینا یه استناداتی میکنن و یه حرفای نسبتایی به قرآن و اسلام میدن که جای بحث. خب قلتو، این قلتو نوشتید، قلتو اولا این نسبت به مشهور درست نیست، این نسبت که مشهوری حرفو زدن، نه مشهوری حرفو نزد که همه قرائت ها حجت باشه. ثانیاً اختلاف قرائات موجب جواز قرائت قرآن به هر کدام از آنهاست. جواز قرائت زیرش خط بکشید، موجب جواز قرائت قرآن به هر کدام از آنهاست و نه مجوز استدلال به تک تک آنها. بس ما این استدلال به این ظاهر میشه کردی یا نه؟ این اختلاف قرائت ها میگه به هر کدوم قرآن رو بخونی عیب نداره، قرآن خوندی و نه مجوز استدلال به تک تک آنها. میان جواز قرائت و جواز استدلال هیچ ملازمه ای نیست، میان جواز قرائت و جواز استدلال هیچ ملازمه ای نیست. ثالثاً این بحث مفصلی داره، انشالله ثالثاً دیگه میمونه برای نه میمونه برای شنبه تطبیق کنم این قسمتو. ثم ان تحقیقا ان الاختلاف فی القراءت بما یوجب الاختلاف فی الظهور مثل یتهرنه یا یتهرنه به تشدید یتهرنه و تخفیف یتهرنه. اختلاف در قرائت به گونه ای، این به ما متعلق به اختلافه، اختلاف به گونه ای که موجب باشه اون اختلاف موجب بشه اختلاف در ظهور را، نه ببخشید
خدا آیه تطهر
نه آیه یتهرنه داره بله، لا تقربوهن حتی یطهرن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن. اینجا بس حالا حتی یطهرن یا یطهرن است، آیه مشهورش هم یطهرن است. عبارت رو دقت کنید، ان الاختلاف فی القراءه بما یوجب الاختلاف فی الظهور یوجب الاختلاف به جواز تمسک و الاستدلال. اختلاف در قرائت به گونه این که موجب اختلاف در ظهور بشود مثل این آیه، این موجب اخلال در جواز تمسک و استدلال می شود، یعنی نمیشه به ظاهر این آیه دیگه تمسک کرد، شما نمیتونی بر اساس این آیه فتوا بدی که به اصطلاح نزدیکی با همسر بعد از پاک شدنش جایزه یا بعد از غسل. لذا باید احتیاط کنیم مثلا بر اساس این آیه بذارید مثلا غسل و طهارت از حیض رو باید انجام بده مثلا. نه حالا دیگه باید سراغ ادله دیگری رفت. میگم بر اساس این آیه دیگه نمیتونی به ظاهر آیه تمسک کنی، این آیه از حجیت میفته، باید بری سراغ ادله دیگر، اصول عملی، عمومات یا چیزهای دیگه که حالا فردا انشاءالله جلسه بعد انشاءالله بیان میکنیم. چرا لعدم احراز ما هو القرآن؟ زیرا ما احراز نکردیم اونی که قرآن واقعی است. ما هو القرآن و المنزل الواقعی و نفس الامری. نمیدونیم قرآن، اون قرآن میدونیم یه جور نازل شده، دو جور که نشده که، یه جوره. حالا اون یتهرنه است بر ما حجت باشه یا یتهرنه است، نمیدونیم. موقع اصل مسئله احراز نشده ظهورش حجت نیست طبیعتا. ولم یثبت تواتر القراءات، تواتر قراءات هم اثبات نشده. این جواب همون انقلت دیگه دوستان، انقلت که قراءات متواتر به همه میشه استناد کرد، میگه ولم یثبت تواتر القراءات ولا جواز الاستدلال بالقراءات. نه تواتر قراءات و جواز استدلال به تک تک این قراءات های 14 گانه ثابت نشده. و ان نسب الی المشهور تواتر ها، هرچند تواتر ها هرچند نسبت داده شده به مشهور تواتر قراءات، لکن مرجع ضمیر لکن نهو چیه؟ ما نسب الی المشهور. لکن نهو یعنی لکن ما نسب الی المشهور اولا مما لا اصل له، این اساسی نداره، درست نیست. و ثانیاً و انما، این ثانیانه، و انما ثابتو، اونی که ثابت میشه جواز القراءت بها، جایز است قراءت قرآن به این قراءات، بها یعنی به قراءات. ولا ملازمت بینهما، ملازمه بین این دوتا نیست. بین چی و چی نیست؟ استدلال، جواز قراءت و جواز استدلال نیست. کما لا یخفا، اونی که برای ما مهمه جواز استدلال به ظاهره. لکن ما نسب الی المشهور اولا لا اصل له، این نوشته در جزء نسبت درست نیست. ثانیا اونی که ثابته جواز قرائت به این 14 تا، هر کدوم خواستی میتونی قرائت کنی. ولا ملازمه بینهما، اونی که برای ما مهمه جواز استدلال، استناد، تمسک به ظهور، ملازمه بین این دوتا نیست، چون قرائت جایز است پس به ظاهرش تمسک کن، ربطی نداره. و ثالثا ولو فرض جواز الاستدلال، با بحث خیلی دقیقی و مطرح میکنه انشالله شنبه. از صبر و حوصلتون تشکر، خسته نباشید انشالله، موفق خدا بزشون.